نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در نروژ ملاقات میکنند. طالبان در افغانستان به داعش هشدار داده است و فرد شماره دوم القاعده در یمن کشته شد. سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. زرغونه منگل تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. زرغونه جان، چی خبر هاست در جهان؟
بله ستار جان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که اردوی کشورش امسال بیش از 40 راکت بالستیک بین القاروی را شامل توانایی های نظامی خود خواهد کرد که قدرت عبور از هر نوع سیستم دفاعی راکتی را داشته باشد. شنونده ها ایره هم خود شنیدن که یک محکمه در مصر امروز محمد مرسی رئیس جمهور سابق او کشور به جرم دسیسه همکاری با گروه های خارجی به حبس ابد محکوم کرد.
تشکر زرغونه جان. نخست خبرهای افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
شنوندای عزیز، سلام های مرا هم بپذیرید. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که تنها تطبیق حاکمیت قانون ثبات کشور را تضمین کرده میتواند و سازمان ملل متحده از ولسی جرگه افغانستان میخواهد تا به نخستین زنی که برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه نامزد شده است رأی اعتماد بدهند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که تنها تطبیق حاکمیت قانون ثبات کشور را تضمین کرده میتواند. آقای غنی این مطلب را امروز در مراسم تحلیف قاضیان جدید ابراز داشته گفت که نهادهای عدلی و قضایی باید با صداقت تمام از افغانستان نمایندگی کنند.
تعادل هر سه قوا ضرورت اساسی است. قوای عدلی و قضایی و خصوص محاکم و استر محکمه ما باید بهترین نمایندگان افغانستان باشند.
آقای غنی میگوید که مبارزه علیه فساد اداری مخصوصا در سیستم افغانستان اولویت های کاری حکومت را تشکیل میدهد. سازمان ملل متحد از ولسی جرگه افغانستان می خواهد تا به نخستین زنی که برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه نامزد شده است رأی اعتماد بدهند. الزیرا سکین بایوا رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل از معرفی یک زن برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه استقبال کرد.
ما از این تصمیم رئیس جمهور افغانستان بسیار خرسند استیم و از اعضای پارلمان افغانستان هم می خواهیم تا برای این خانم رأی اعتماد دهند. تقاضای ما از حکومت وحدت ملی این بود تا یک زن را برای عضویت در شورای عالی استر محکمه این کشور انتخاب کند.
انیسه رسولی نخستین زن در افغانستان است که از سوی رئیس جمهور اشرف غنی برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه معرفی شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حال حاضر از هر 100 هزار زن در جریان ولادت 327 تنشان جان می دهند. عبدالبصیر سرور معین این وزارت گفت که در همکاری مشترک با برخی از سازمان های بین المللی تلاش می برزند تا این رقم را در سال 2020 میلادی به 250 تن کاهش دهند. آقای سرور امروز در صحبت با رادیو آزادی رو اندازی برنامه های آگاهی آمد در خصوص ایجاد وقفه میان ولادت ها و افزایش معاش و امتیازات دکتران و نرس قابله های زن را بخشی از تلاش های این وزارت عنوان کرد. این بود خبرهای افغانستان. همکار زرغونه منگل اخبار منطقه و جهان را تقدیم می کند.
یک محکمه در مصر امروز محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور را به جرم دسیسه همکاری با گروه های خارجی به حبس ابد محکوم کرد. قید عمر در مصر 25 سال زندان است. گروه های خارجی که مرسی مجرم به همکاری با آنها شناخته شد عبارتند از گروه فلسطینی حماس، حزب الله لبنان و ایران. محکمه قاهره همچنان امروز 16 نفر دیگر را به جرم دادن اسناد محرم به خارج در سالهای 2005 تا 2013 به اعدام محکوم کرد. اکثر این محکومین اعضای گروه اخوان المسلمین مربوط به محمد مرسی هستند. این افراد می توانند مرافعت طلب شوند. اردوی مصر مرسی 63 ساله را که در یک انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده بود در ماه جولای سال 2013 بعد از تظاهرات وسیع مردمی علیه حکومت وی از قدرت کنار زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اردوی کشورش امسال بیش از 40 راکت بالستیک بین القاروی را شامل توانایی های نظامی اش خواهد کرد که قدرت عبور از هر نوع سیستم دفاعی راکتی را داشته باشند. رئیس جمهور پوتین امروز هنگام افتتاح مراسم نمایش اسلحه نظامی سال 2015 در آلابینو در غرب مسکو گفت این راکت های بالستیک که بین القاروی بخشی از برنامه مدرنسازی صنعت دفاعی روسیه می باشد. پوتین گفت اردوی روسیه همچنان با چندین نوع اسلحه دیگر مجهز خواهد شد که شامل تانک های آرماتا و زیرپوش های جدید می باشند که شماره از آنها در مراسم رسم گذشت نظامی نهم ماه می در مسکو به نمایش گذاشته شدند. پوتین همچنان گفت اردوی روسیه به زودی رادار جدید دوربردش را آزمایش خواهد کرد که هدف آن نظارت از زون استراتژیک غرب می باشد. مقامات می گویند احتمال می رود شورای امنیت ملل متحد به دنبال هر توافق بین تهران و 6 قدرت جهان روی برنامه هسته‌ای تهران اقدام برای برداشتن تحریمات بر ایران را برای حداقل یک ماه دیگر معطل بسازد تا به کنگره آمریکا وقت داده شود در این مورد اقدام نخستین را انجام دهد. مقامات غربی گفتند این تأخیر از نگاه سیاسی به این خاطر ضروری است که کنگره آمریکا که اکثریت را جمهوری خواهان تشکیل می دهند و از بعض بخش های توافق پیشنهادی انتقاد دارند اولتر از همه ابراز نظر کند. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب می گوید رهبر این گروه در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. خالد بطارفی یک عضو ارشد القاعده در یمن در اعلامیه منتشر شده در اینترنت گفته است ناصر الوحیشی همراه با دو عضو دیگر القاعده در اثر حمله هوایی آمریکایی کشته شدند. خالد بطارفی گفت اعضای القاعده مستقر در شبه جزیره عرب جلسه را دایر نموده و قاسم رایمی یک قماندان از بقیه نظامی را به حیث جانشین وحیشی برگزیدند. و خبر آخر که وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه آن کشور دیروز بر همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف فشار آورد تا یقینی سازد که مسکو متارکه شرق اوکراین را احترام میکند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید در رابطه با سیلی از اسلحه روسی به جدایی طلبان شرق اوکراین دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت وی می گوید نگرانی ما در مورد این واقعیت ادامه دارد که ما سیل منظم از وسایل و پرسنل روسی از طریق سرحد به اوکراین را می بینیم. شواهد زیاد موجودند که نشان می دهند اردوی روسیه به دادن اسلحه مهم و کمک ها به جدایی طلبان شرق اوکراین ادامه داده است. مسکو از حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین منکر است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را می توانید روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com بشنوید. این هم فهرست مطالب ما در جریان این برنامه. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در نروژ ملاقات میکنند.
کنفرانسی که امروز و فردا در اسلو ادامه دارد به ابتکار وزارت خارجه اسلو باشد و این کنفرانس سالانه فعالان صلح نامگذاری شده است.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان و برخی از رهبران پیشین طالبان این نشست را متفاوتر از نشست های قبلی توصیف میکنند.
چون ما قبل خود یک در نشست ها داشته که من میخوام بگم کم کم به طرف یک پختگی نزدیک شده میره.
نماینده پیشین رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که زمان مذاکرات در افغانستان رسیده است. طالبان مسلح در افغانستان به داعش هشدار دادند. فرد شماره دوم القاعده در یمن کشته شده است. سایر مطالب خبری و رویدادهای تازه ورزشی را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکنند. ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان شد. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در نروژ ملاقات میکنند. دو طرف در مجمع اسلو در شهر اسلو نروژ اشتراک کردند. این گردهمایی غیر رسمی دو روزه با میزبانی وزیر خارجه نروژ برگزار شده است. به اساس گزارش وزیر خارجه نروژ گفته است بیش از 100 تن از میانجیگران از نقاط مختلف جهان در مجمع اسلو اشتراک کرده و غیر طبیعی نیست که نمایندگان گروه های مختلف از افغانستان هم در آن حضور یافتند. وزارت خارجه نروژ به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است که ابراز نظر در مورد چگونگی گفتگوها و انجام هر گونه ملاقات ممکن با مقامات حکومت افغانستان و طالبان ارتباط دارد. مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی با دکتر عیسی استانکزه، یک تحلیلگر افغان مقیم نروژ که از موضوع آگاست، پرسیده که اول در مورد مجمع اسلو بیشتر معلومات بدهد. در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید و این صحبت را پخش میکنیم. پیش از آن گزارش داریم که شورای عالی صلح افغانستان و برخی از رهبران سابق طالبان میگویند نشست صلح که در نروژ راه‌اندازی شده است متفاوت تر از نشست های غیر رسمی پیشین در مورد صلح است. با باور آنان ترکیب هیئت اشتراک کننده از سوی حکومت افغانستان و طالبان مسلح امیدواری ها به نتایج این اجلاس را بیشتر ساخته است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
امیدواری ها برای نتایج نشست غیررسمی صلح در نروژ بیشتر شده و باورها بر این است که این نشست بتواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت به گونه واقعی فراهم سازد. اعضای شورای عالی صلح افغانستان ترکیب هیئت اشتراک کننده از سوی حکومت را در این نشست متفاوت دانسته و میگویند که این نشست خواهد توانست زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد سازد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان این نشست از صلاحیت‌های بیشتری برخوردار هستند.
ما این متفاوت خب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم حساب کنیم و هم این چون ما قبل خود یک در نشست ها داشته که من میخوایم بگم کم کم به طرف یک پختگی نزدیک شده میره، این یک فرصت بهتر خواهد بود که به مو گپای آخری خود رسیده باشند، به این که مواضع خود گفته باشند.
نشست دو روزه غیررسمی در مورد صلح امروز در اسلو پایتخت نروژ راه اندازی گردیده است. بر اساس گزارش ها هیئت از سوی حکومت افغانستان به رهبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت در این نشست اشتراک کرده است. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، انوارالحق احدی، حسن بانو غزنفر و معاون ریاست دارالانشای شورای عالی صلح از سوی حکومت افغانستان به این نشست فرستاده شده اند. در این حال گزارش ها می رساند هیئت طالبان که سید طیب آقا و شیر محمد عباس‌تانکزی نیز مشمول آن می باشند در این نشست اشتراک کرده است. از سوی هم برخی از مقامات پیشین رژیم طالبان نیز نشست اسلو را متفاوت تر از نشست های قبلی در مورد گفتگوهای صلح می دانند. سید فضل اکبر آقا می گوید که اشتراک هیئت طالبان در این نشست نیز نسبت به گذشته متفاوت و امیدوار کننده است.
من به این نشست به خاطر بیشتر امیدوار هستم که از سوی طالبان مسلح نیز اعضای اشتراک کردند که بیشتر از این در همچون نشست ها اشتراک نکردند، مانند سید طیب آقا. امیدواری هایی به این نشست وجود دارد که موضوع افغانستان به طرف مثبت حرکت کند و مفید واقع گردد.
پیش از این نیز نشست های غیررسمی صلح در دبی، نروژ، قطر، چین و برخی کشورهای دیگر راه اندازی شده است. هرچند برخی از اعضای شورای ملی و شورای عالی صلح برگزاری نشست‌های غیررسمی صلح را مفید نمی‌دانند، اما شماری از آنان به این باورند که همچون نشست‌ها می‌تواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی صلح فراهم سازد. اما آنچه مردم عام انتظار دارند این است که این گفتگوها واقعاً منتج به تأمین صلح در کشور گردد و به ناامنی‌ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
نسیم شفق از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در نروژ ملاقات می‌کنند. دو طرف در مجمع اسلو در شهر اسلوی نروژ اشتراک کردند. این گردهمایی غیررسمی دو روزه به میزبانی وزیر خارجه نروژ برگزار شده است. مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی با دکتر عیسی استانکزه، یک تحلیلگر افغان مقیم نروژ که از موضوع آگاست، پرسیده که اول در مورد مجمع اسلو بیشتر معلومات بدهد.
در حقیقت کنفرانس امروزی که امروز و فردا در اسلو ادامه دارد، در 20 کیلومتری اسلو، به ابتکار وزارت خارجه اسلو باشد و این کنفرانس سالانه فعالان صلح نامگذاری شده است که هر سال در اسلو برگزار می شود، ولی امسال این کنفرانس با حضور طالبان برگزار شده است و ویژگی خاصی به کنفرانس داده است که تحت تدابیر شدید امنیتی ادامه دارد. رسانه های نروژ، هیئت افغانی که اسامیشان افشا شده است، آقای محقق انارالحق احدی، حسن بانو غزنفر، آقای قانونی و برخی دیگر در این کنفرانس از طرف هیئت افغانی حضور دارد، ولی وزارت خارجه نروژ اسامی طالبان و هیئت طالبان را افشا نکرده است.
آیا رسانه ها در این مورد چیز گفتن، رسانه های نروژ، که چه کسانی از جانب طالبان شرکت دارند؟
برخی رسانه های نروژ گفته است که از جانب طالبان آقای محمد عباس تانکزی، قاری دین محمد حنیف و شیر محمد و برخی دیگر از اعضای طالبان که از قطر وارد اسلو شدن حضور دارند، و رسانه های نروژ که در محل حضور دارند سعی نمودند که تصاویری از این افراد برداشته شد، ولی موفق نشدند. حتی گفتند که در موتورهای با شیشه های سیاه این افراد منتقل شدند و به داخل محوطه لوس بی گوت که یک منطقه، یک هتل نوشته اینجا مستقر هستند و تدابیر شدید امنیتی در اینجا اتخاذ شده است.
رسانه های نروژ آیا در این مورد هم صحبت کرده که قرار است گفتگوهای مستقیم میان دو هیئت صورت بگیره در مورد صلح افغانستان؟
در این مورد رسانه ها با وزارت خارجه نروژ در تماس شدند. وزیر خارجه نروژ گفته است که این کنفرانس فعالان صلح می باشد و طبعا فوکوس یا بیشتر این سال روی مسئله افغانستان خواهد بود، و وی گفته است که ما آرزو داریم که تماس ها بیشتر و بیشتر شد و تا دو روز هیئت افغانی با طالبان گفتگو خواهد کرد.
چونین یک گفتگوهای که والا مجمع اسلو برگزارش کرده باشه یا کس دیگه در اسلو پایتخت نروژ، از چی اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
در این ماه، در ماه جون، بار دوم است که در اسلو همچنین بین طالبان و دولت افغانستان به شکل غیر رسمی مذاکرات ادامه داشته است. پیشرفتی در این زمینه صورت گرفته است و امیدواری بیشتر شده است برای مذاکرات صلح بین دو طرف. کسایی که حضور هم دارن، به نظر من اگر ترکیب هیئت افغانی رو در نظر بگیرید، هیئت از قشرهای مختلف و از اقوام مختلف به نوع نمایندگی می کند و شاید خواسته های مختلف مطرح شود و به نظر من دو طرف به صحبت های رسمی نزدیکتر شده است، گرچه هنوز صحبت های رسمی آغاز نشده است.
دکتر عیسی استانکزه، یک تحلیلگر افغان مقیم نروژ، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:19 عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. تا ساعت 6 دیگر مطالب خبری را هم داریم. همچنان از رویدادهای تازه ورزشی افغانستان آگاه می شوید. طور که پیشتر گفتیم، جیمز دابنز، کارشناس ارشد مؤسسه راند کارپوریشن که به حیث فرستاده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان نیز کار کرده است، در مقاله می نویسد رئیس جمهور افغانستان صلح را در صدر اجندای کاریش قرار داده و زمان برای مذاکرات در این کشور فرا رسیده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جیمز دابنز، کارشناس ارشد مسائل دیپلماسی و امنیت در مؤسسه راند کارپوریشن که در سال 2001 میلادی در مذاکرات بن از ایالات متحده آمریکا نمایندگی میکرد، میگوید در چند ماهی که گذشت افغانستان، پاکستان و طالبان افغان گامهای غیر منتظره به سوی مذاکرات برداشتند. در اوایل ماه می نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در قطر با هم ملاقات کرده با آغاز مذاکرات رسمی علاقمندی واقعی نشان دادند. به این ترتیب اگر خود صلح نه، مذاکرات صلح قابل دسترسی است. جیمز دابنز که به حیث مشاور ارشد سیاسی جنرال جوزف دنفورد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان و در سالهای 2013 و 2014 میلادی به حیث فرستاده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان نیز کار کرده است، در مقاله‌ای که در نشریه فارن افیرز چاپ شده است می نویسد از سال 2001 میلادی به این سو مجال برای مذاکرات صلح گاهی میسر می شد و دوباره از بین می رفت. زمان هم روی دلایل سیاسی مانند خودداری آمریکا از گفتگو با طالبان از این پروسه ممانعت می شد. گاهی هم پروسه مذاکرات به دلیل غلط فهمی و عدم موجودیت توافق سیاسی متوقف می شد. فقط در سال 2010 میلادی بود که ایالات متحده آمریکا به طور کامل پذیرفت که مذاکرات صلح بهترین راه ختم خشونت‌ها در افغانستان است. حتی در آن زمان هم پیشرفت بطی و غیر متداوم بود. جیمز دابنز می نویسد. اما این بار شاید متفاوت از دفعات قبلی باشد. رئیس جمهور جدید افغانستان گفتگوهای صلح را در مرکز اجندای کاریش قرار داده است. به نظر می رسد کشورهای چین و پاکستان مایلند به این پروسه نفس دوباره ببخشند. طالبان نیز به این که به حمایت از ختم خشونتها راضی‌اند اشاره کردند. به نوشته جیمز دابنز، کارشناس ارشد مؤسسه راند کارپوریشن و سابق فرستاده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان، ایالات متحده آمریکا با استفاده از این فرصت باید همه تلاش ها را برای پیشرفت پروسه صلح در افغانستان انجام دهد. لازم است واشنگتن با حفظ تعهدش به امنیت افغانستان از آمیزه سیاست تنبیه و تشویق استفاده کند. جیمز دابنز می افزاید. آمریکا باید به نیروهای افغان کمک کند تا در میدانهای جنگ خطوط جبهات را حفظ کنند. بر پاکستان فشار بیاورد که طالبان را به دور میز مذاکرات نگه دارد و این نکته را بپذیرد که برخی امتیاز طلبی ها را باید خاتمه دهد. مهمتر از همه، آمریکا در تقسیم اوقات خروج نیروهایش از افغانستان باید انعطاف پذیر بوده و حمایت از افغانستان تا سال 2017 میلادی و سالهای بعد از آن متحد باشد.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نظر شما در مورد پروسه صلح افغانستان و نشست صلح در نروژ چیست؟ شنونده های عزیز می توانید به ما زنگ بزنید. شماره های ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. پیشتر شنیدید که شهر اسلو پایتخت نروژ امروز میزبان یک نشست است که در آن هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان هم اشتراک دارند. مقامات شورای عالی صلح افغانستان در مورد نشست اسلو ابراز خوشبینی کردند. از سوی دیگر استاد قریب الرحمن سعید، عضو شورای صلح حزب اسلامی مقیم در اسلو، میگوید امیدوار است که این نشست بتواند زمینه را برای آغاز گفتگوهای صلح فراهم سازد. فرشته نگاه در مصاحبه‌ای که با قریب الرحمن سعید انجام داده، در نخست از وی در مورد هدف از برگزاری این نشست پرسیده که وی در پاسخ به این سوال میگوید
حکومت نروژ و یک فرم در بنام اسلو فارم فار فریدم که یه همیشه هر سال این تو کنفرانس های بین‌المللی و خاصتا در ممالک کانفلیکت ها یا برخوردهای داخلی باشن، نزاعی داخلی باشن، کنفرانس ها را دایر میکنن و هر دو طرف کانفلیکت یا برخورد میخواین تا دمابینشان صحبت مستقیم یا غیر مستقیم صورت بگیرن. دولت افغانستان نماینده ایشان هستن و خود دولت که اعلان کردن به نام حکمت خلیل کرزایی که معین وزارت خارجه هستن تحت سرپرستی از او، تقریبا یونس قانونی است و محقق است و منور الحق حدیث حسن بانو غزنفر و این مردم هستن و از طرف طالبان طایب آقا و هاشمی وجود دارن. اما یک کنفرانسی به نام کنفرانسی بین المللی یا انترنشنال فورم است که در این هر سال تقریبا علم تو منازعات برس میشد. اما طالبان خودشان امروز اعلان کردن و قبلا که از با مجالشان که ما در قطر خود ما حضور داشتیم در مجالشان ادامه کردن که هیچ وقت با دولت افغانستان با مذاکرات نمیشینن به خاطر که اینا دولت فقیر صلاحیت میدانن و بهتر میدانن که بجای دولت با منابع خارجی خاص امریکایی ها بشنن صحبت کنند در برای حل مسئله افغانستان.
شما از نماینده های حکومت افغانستان گفتین و از نمایندگان طالبان گفتین. شما خودتان که آیت شورای صلح حزب اسلامی هستین، از این بگوین که آیا از حزب اسلامی دعوت شده که در این کنفرانس شرکت کنن؟
فعلا تا حزب اسلامی کسی دعوت نشده به کنفرانس، بخاطر این کنفرانس مختص با طالبان و ما بین دولت است. ما فکر میکنیم که این کنفرانس چون قبلا 6 ماه 7 ماه قبل سرشان کار شده و یا یک سال همین پروگراما ترتیب میشن، غالبا که این پروگرام فقط بخاطر این است که ما بین تنظیم طالبان و ما بین دولت فعلی مذاکرات صورت بگیرن تا راه حل های که اگر ممکن باشن بیابن.
چند وقت پیش یک کنفرانس در قطر هم صورت گرفت که دو شما گفتین خودتان هم حضور داشتین. در این کنفرانس ها طالبا قبلا هم گفته بودن که مذاکرات مستقیم یا گفتگوی مستقیم با نماینده های دولت نمی کنن. پس در این کنفرانس ها روی چی صحبت صورت می گیره؟
طالبا خودشان در کنفرانس قطر هم اعلان کردن که برای ما از امارت خود حکم شده که ما باید با تنظیم های بین المللی با امور با مسئولین سیاسی دنیا و تمام حلقه ها ببینیم و مواقف تنظیم طالبان را در اون بیان بکنیم و واضح بکنیم و تاکی دنیا امو خدشاتی که در برای تنظیم طالبان دارن او را رفع کرد بتانیم. به این خاطر کنفرانس ها تقریبا طالبان به همین خاطر در کنفرانس ها شرکت میکنن و غالبا که امیج هم میخواین که امی مواقف خود با هم اظهار بدارن. این باید درس کنیم که افغان ها یک خوی و خصوصیتی دارن که همیش که اگر هرچقدر مخالفم باشن باز هم در وقت نماز و در وقت نان و در وقت چای و رشتن با هم چون افغان هستن با هم میشینن با هم صحبت میکنن، صحبت های مختلف غیر رسمی.
بله، به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، آیا فکر میکنید که همچون کنفرانس ها جلسات مقدماتی برای آغاز مذاکرات رسمی باشه یا بتونه که دو طرف حداقل آماده بسازه به آغاز مذاکرات رسمی؟
توقع همیست و ما افغان ها امید داریم که همین کنفرانس ها همین نشست و برخواسته باید یک قیمتی داشته باشن و این باید قیمت خاصیش همیست که این مقدمه باشه برای آوردن صلح، امن و سکون برای ملت افغانستان. بخاطر اینکه ملت ما نهایت زیاد محتاج است. ما در فقر اقتصادی فعلا وجود داریم. ما افغانستان ما تقریبا در یک مشکلات و یک بحران بسیار جدی امنیت به سر میبرند و هر روز میبینیم که 500 نفر از یک طرف و دیگر طرف به نام دهای طالب و به نام دهای دولتی و چطور چونن کشته میشن.
قریب الرحمن سعید عضو شورای صلح حزب اسلامی مقیم ناروی با رادیو آزادی صحبت میکرد و در مورد نشست صلح در ناروی با رادیو آزادی صحبت کرد. میدونید که نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در نشست در ناروی اشتراک کردند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تا ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. این برنامه تا ساعت 6 ادامه دارد. در ادامه برنامه میشنوید که طالبان در افغانستان با داعش هشدار دادن. همچنان در گزارشی داریم که شاخه القاعده در شبه جزیره عرب میگوید رهبر این گروه در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. خالد بطرفی یک عضو ارشد شاخه القاعده مستقر در یمن در اعلامیه‌ای که در اینترنت نشر شده امروز گفته است ناصر وحیشی همراه با دو عضو دیگر القاعده در یک حمله هوایی امریکا کشته شد. با عوض وحیشی قاسم ارریمی قماندان پیشین نظامی برگزیده شده است. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم زرغونه منگل با فشرده خبرها با شماست.
مذاکرات صلح بین مقامات حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در نروژ جریان دارد. مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته است تا هرچی زودتر خط مش سیاسیش را در قبال همسایه های این کشور مشخص کند. پاکستان حداقل 7 نفر را که به قتل مجرم شناخته شده بودند به دار آویخت. این اقدام قبل از آن صورت گرفت که معمولا مجازات اعدام در ماه مبارک رمضان در پاکستان متوقف می باشد. یک محکمه در مصر امروز محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور را به جرم دسیسه همکاری با گروه‌های خارجی به حبس ابد محکوم کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اردوی کشورش امسال بیش از 40 راکت بالستیک بین القاروی را شامل توانایی‌های نظامیش خواهد کرد که قدرت عبور از هر نوع سیستم دفاعی راکتی را داشته باشد.
در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستیم. ساعت 5:31 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم، اما حالا رویدادهای تازه ورزشی افغانستان با نگین جهان آرا.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال افغانستان به امید نخستین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی امروز در برابر کمبودیا به میدان می رود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل به میزبانی کمبودیا در شهر پنومپن برگزار می شود. افغانستان و کمبودیا هر دو در بازی های نخستشان در سلسله رقابت های مقدماتی جام جهانی سال 2018 شکست خورده اند. افغانستان 6-0 از سوریه و کمبودیا 4-0 از سنگاپور. علی اسکر لالی کمک مربی تیم فوتبال افغانستان از کمبودیا بر رادیو آزادی گفت که شکست سنگین در بازی نخست روحیه فوتبالران افغان را ضعیف ساخته است، اما لالی تاکید کرد که این بار تیمش به قصد پیروزی به میدان می رود. در کنار گروه افغانستان و کمبودیا امروز همچنان تیم های ژاپن و سنگاپور در برابر هم بازی می کنند. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید امروز برای قهرمانان رشته بوکس مدال‌ها و تقدیرنامه‌ها اهدا خواهد شد. سید نصرت مجا، سرپرست ریاست نشرات تربیت بدنی بر رادیو آزادی گفت این مسابقات 3 روز قبل میان زون‌های شهر کابل راه اندازی شده بود که در آن 238 ورزشکار اشتراک نموده بودند و از آن میان 26 تن برای تیم منتخبه کابل انتخاب گردیدند. در مراسم اهدای مدال و تقدیرنامه برای این ورزشکاران، فهیم هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و انور جگدلک رئیس اسبق تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک از جمله مهمانان ویژه خواهند بود. و فدراسیون کرکت افغانستان قرارداد 3 ساله نشر مسابقات کرکت 6 دوش را با تلویزیون 1 به امضا رسانیده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که هدف از امضای این قرارداد به تصویر کشیدن مسابقات زنده کرکت به علاقمندان آن است. گفته شده است که تورنمنت مسابقات 6 دوش در ماه سپتامبر سال جاری میان تیم‌های تمام زون‌های افغانستان آغاز شده است. کرکت بورد افغانستان قبل از این نیز قرارداد مسابقات 6 دوش را با تلویزیون 1 امضا کرده بود.
رویدادهای تازه ورزشی افغانستان را شنیدید. ساعت 5:34 دقیقه به وقت کابل شد. طالبان مسلح در یک نامه از داعش به شدت خواسته است که از ایجاد اختلافات خودداری کند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید تمایل ندارد که در انتخابات ریاست جمهوری 2019 در افغانستان اشتراک کند. و رهبر القاعده در یمن کشته شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما در برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی هستیم. این برنامه را می توانید از روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 عصر به وقت افغانستان از رادیو آزادی دنبال کنید. ساعت 5:35 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در حالی که گزارش ها به نشر می رسند که برخی از چهره های طالبان به داعش پیوستند و در بعضی مناطق داعش با طالبان جنگیده است، طالبان مسلح در افغانستان در یک نامه از داعش خواسته است که از ایجاد اختلافات خودداری ورزند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد برایتان بیشتر می گیم. طالبان مسلح به گروه دولت اسلامی معروف به داعش هشدار دادند که در کنار این گروه به جنگ موازی در افغانستان آغاز کرده است. این هشدار در حال است که به اساس گزارش ها برخی از چهره های طالبان به داعش پیوستند و در بعضی مناطق داعش با طالبان جنگیده است. با باور آژانس خبری فرانس پرس، داعش تا حال حضورش را در افغانستان به طور رسمی تایید نکرده است. به اساس گزارش، ابوبکر البغدادی رهبر داعش قبلا در یک نامه ملا عمر رهبر طالبان را جنگ سالار، بی سواد و نادان خطاب کرده بود. امیر داعش در سوریه و عراق بر این تاکید می کند که جهاد طالبان بر ضد امریکایان و حمایت کننده های آنها باید مطابق اصول اسلامی زیر یک بیرق و یک قیادت باشد. طالبان هم بر این تاکید می نمایند که قیادت باید یکی باشد و صف واحد داشته باشند تا احتمال اختلافات از بین برود. اما ملا اختر محمد منصور معاون رهبر طالبان در نامه گفته است در صورتی که در راستای به میان آمدن قیادت دیگر بدون از طالبان در افغانستان تلاش شود، به اختلاف و فتنه های نفاق زمینه فراهم می شود. طالبان این نامه خود را در صفحه اینترنتی وابسته به این گروه به زبانهای اردو، پشتو، دری و عربی نیز نشر کردند، اما در آن جزئیات بیشتر دادن نشده است. طالبان و داعش هر دو سنی ها هستند و میان هم اختلافات مذهبی دارند. داعش نظریه وهابی دارد و طالبان حنفی. به علت این اختلاف اخیراً گزارش های به نشر رسیدند که بین این دو گروه در جنوب افغانستان درگیری صورت گرفته است. یک ویدیو هفته جاری در اینترنت نشر شد که در آن گروه موسوم به ولایت خراسان داعش ادعا می کند که برخی از طالبان را کشته است. در این ویدیو در میان طالبان که سربریده شده اند یکی به نام سعد اماراتی معرفی شده است که قبلا در صفوف طالبان بود، سپس با داعش یکجا شد و دوباره به طالبان پیوست. داعش گفته است که 10 تن از طالبان را در ولایت ننگرهار سربریده است. گزارش های زیادی در مورد فعالیت های داعش در افغانستان در آغاز امسال میلادی به نشر رسیدند. ملا عبدالرؤوف خادم رهبر این گروه در ماه فوریه در حمله تیاره بی پیلوت ناتو در ولایت هلمند کشته شد. سپس حفیظ وحید به حیث جانشین خادم گماشته شد و بعداً او از سوی نیروهای افغان کشته شد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
برنامه ساعت خبری را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر. ساعت 5:39 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که نه در حال حاضر در سیاست و حکومت افغانستان نقش فعال دارد و نه قرار است در انتخابات ریاست جمهوری 2019 سهم بگیرد و این را در مصاحبه اخیرش با نیویورک تایمز ابراز کرده است. فرشته نگار جزئیات بیشتر دارد.
حامد کرزی میگوید در سیاست و حکومت فعلی افغانستان نقش فعال ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است نه در سیاست و حکومت افغانستان نقش فعال دارد و نه در انتخابات ریاست جمهوری 2019 میلادی سهم خواهد گرفت. حامد کرزی گفته است که او وقتش را سپری کرده و 14 سال من حیث رئیس جمهور در افغانستان ایفای وظیفه کرده است و حالا نوبت به سیاستمداران جوانتر با دید متفاوت در قدرت است. و همچنان افزوده با آنکه مسائل مهم افغانستان را بسیار از نزدیک دنبال می کند اما نمی خواهد حکومت وحدت ملی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی را مورد انتقاد قرار بدهد. شکری بارکزی عضو پارلمان افغانستان به رادیو آزادی می گوید حامد کرزی رئیس جمهور پیشین طرفداران خاص خودش را دارد که نباید از حضورش در صحنه سیاست انکار کرد. خانم بارکزی در پاسخ بدین سوال که چرا حامد کرزی وادار به همچو توضیحات شده است می گوید
ما فکر میکنم شاید حلقات معین سیاسی در افغانستان از قدرتمندی سیاسی رئیس جمهور کرزی به اصطلاح به سطوح آمدن و این مصاحبه اخیری رئیس جمهور قبلی افغانستان آقای کرزی فقط به این خاطر بوده که آرامش خاطر و سکون و راحت با او سیاست مدارایی که خواب و خور خود از دست میتن و فکر میکنن که دوباره کرده میایه شاید یک اطمینان بده.
خانم بارکزی میگوید مطابق قانون اساسی افغانستان یک رئیس جمهور از دو دوره بیشتر نمیتواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری کندید کند و حامد کرزی این دو دور را سپری کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در حال اسفال نبودن نقشش در سیاست و حکومت فعلی افغانستان به نیویورک تایمز گفته است که چند پیش آوازه ها در مورد ایجاد یک حزب سیاسی به رهبری حامد کرزی شنیده می شد. از سوی دیگر به گفته نیویورک تایمز واکنش تند حامد کرزی در مورد تفاهم نامه تبادل معلومات میان ریاست امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات پاکستان یا ISI اما باعث تبصره های شدند که گویا رئیس جمهور پیشین افغانستان در سیاست فعلی نقش مهم داشته و از برخی تصامیم رئیس جمهور اشرف غنی خوشنود نیست. اما شکری بارکزی میگوید حامد کرزی مانند هر افغان با استفاده از آزادی های قانونی که حق بیان جزء آن است میتواند در مورد مسائل مهم ابراز نظر کند.
تنها کرزی نبوده که برخلاف از موافقتنامه صدای خود بلند کرده. هر افغان، هر شهروند با استفاده از آزادی های قانون اساسی که حق بیان هست و اظهار نظر میتونه نظر خود داشته باشه و در این حال شما فراموش نکنید که من رئیس جمهور قبلی ما رئیس جمهور کرزی 13 سال تمام در روابطش با پاکستان در پروسه صلح و در تجربه‌ای که داشته یک واقعیت است که باید دیدگاه‌هایشان در بسیاری از موارد عرض گذاشته شود.
حامد کرزی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تبادل معلومات امنیتی با ISI به نیویورک تایمز گفته است استخبارات پاکستان یکی از عامیان دیرینه طالبان مسلح است و به باور وی هنوز هم این اداره به برخی از اعضای طالبان نفوذ دارد. حامد کرزی گفته است که از تفاهم‌نامه امنیتی با ISI پشتیبانی نمی‌کند زیرا وی صلح طلب است. حامد کرزی همچنان به اشاره به اختلافات سال‌های اخیر حکومتش با واشنگتن به روزنامه نیویورک تایمز گفته است با وجود اختلافات با ایالات متحده آمریکا بر سر برخی مسائل مانند عملیات‌های شبانه و کشته شدن غیر نظامیان در عملیات هوایی این کشور احترام فراوان به مردم آمریکا دارد و سپاسگزار است که این کشور به شمول دو برادر وی از بسیاری افغان ها میزبانی کرده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حالا هم ساعت خبری رادیو آزادی را میشنوید. از اینکه با ما هستید جهان سپاس. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب میگوید رهبر این گروه در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. خالد بطرفی یک عضو ارشد شاخه القاعده مستقر در یمن در اعلامیه‌ای که در اینترنت نشر شده امروز گفته است ناصر وحیشی همراه با دو عضو دیگر القاعده در یک حمله هوایی امریکا کشته شد. خالد بطرفی میگوید که اعضای القاعده در شبه جزیره عرب جلسه را برگزار کرده و قاسم الریمی یک قماندان پیشین نظامی را به عنوان جانشین وحیشی تعیین کردند. مقیم نایب گزارش میدهد.
خالد با طرفی عضو ارشد شاخه شبکه القاعده در یمن اظهار می‌دارد که اعضای این گروه در یمن با هم ملاقات کرده قاسم الریمی را به عوض ناصر الوحیشی تعیین کردند. الوحیشی را که زمانی با اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده خیلی نزدیک بود به نام رهبر درجه دوم شبکه تروریستی القاعده نیز می‌نامند. این رهبر القاعده در یمن در عقب طرح حملات زیادی بر امریکا با شمول تلاش برای انفجار خط هوایی تجارتی امریکا در کریسمس سال 2009 میلادی بود. قبل از این شبکه تلویزیونی CNN از دو مقام امنیتی یمن نقل کرده که میگویند الوحیشی روز جمعه در منطقه حضر الموت کشته شده است. خبرگزاری DPA آلمان گفت که حمله در شهر موکلا در جنوب شرق یمن رخ داد. طرفداران گروه القاعده نیز در صفحه تویترشان نوشتند که رهبر القاعده در یمن کشته شده و این موضوع از سوی رسانه‌های یمنی نیز به نشر رسیده است. حکومت امریکا به خاطر معلوماتی که منجر به دستگیری و یا کشته شدن الوحیشی میشد $10 میلیون پاداش تعیین کرده بود. ناصر الوحیشی، این دستیار نزدیک به رهبر پیشین القاعده اسامه بن لادن، در اواخر سال 1990 میلادی وارد کمپ آموزشی الفاروق مربوط به این گروه در افغانستان شد. الوحیشی در سال 2002 میلادی از افغانستان به ایران فرار کرد و در آنجا دستگیر شده، بعداً در سال 2006 میلادی با 22 زندانی دیگر از راه یک تونل از زندان فرار نمود. او در سال 2007 میلادی به حیث رهبر القاعده در یمن تعیین شد. شاخه یمنی گروه تروریستی القاعده مسئولیت حمله مرگبار ماه جنوری امسال بر مجله طنزی شارلی ابدوی فرانسه را به عهده گرفت که در نتیجه آن 12 نفر کشته شدند. این مجله کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشر کرده بود.
شنیدید که شاخه القاعده در شبه جزیره عرب میگوید رهبر این گروه در اثر حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. مقیم نایب مصاحبه را با عبدالرحمن فرقانی، یکی از کارشناسان افغان که مدتی را در کشورهای شرق میانه سپری کرده و از تحولات این منطقه آگاهی دارد انجام داده و نخست از وی پرسیده است که قبلا مرکز القاعده در عربستان سعودی گفته می شد و اکنون فعالیت این گروه در یمن افزایش یافته، به نظر وی دلیل آن چیست؟
از آغاز فعالیت های القاعده در یمن تمرکز بیشتر داشت. در اواخر که علی عبدالله صالح از حکومت کنار رفت و مشکل حوثیین که در اوج اوج گرفت، زمینه را برای ازی فراهم ساخت فعالیت های القاعده تمرکز بیشتر داشته باشد. و طور که القاعده تایید کرده که رهبرشان در اواخر در یمن کشته شده، این هم به این دلالت میکنه که تمرکز بیشتر القاعده در یمن باشد. بر علاوه از این بعضی خصوصیت های جغرافیایی یمن هم القاعده را کمک میکردن تا در وجود داشته باشه. بله،
یعنی نظر شما ایست که القاعده که در عربستان سعودی تحت فشار دولت شاهی عربستان قرار داشت، از ماه اول اصلا مرکز فعالیتشان در یمن بوده، همونطور است؟
بله، ما به این باور هستیم که در ابتدا هم بر علاوه از امو خصوصیت های یا نکاتی را که ما در پیشتر فکر کردم، رهبری القاعده هم ارتباطات بسیار عمیق و ریشه های عمیق در یمن داشت. از شما پوشیده نیست که اسامه بن لادن از او قبایلی که در یمن است با اونا بالاخره رد پیدا میکنه و امو تشکیل فامیلیشان بنی ارتباطاتی در یمن داشت. بنابراین در یه اواخر چون حالت امنیتی یمن دیگرگون شده بود یا
مشکلات در اوجا پیدا شده بود، به او خاطر القاعده فرصت را غنیمت شمرده در اوج تمرکز بیشتر شد و القاعده بیشتر به اوج انتقال پیدا کرده باشه. بله.
شما در جریان خبر هستین که رهبر شاخه یمن القاعده به نام ناصر الوحیشی در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. به نظر شما کشته شدن از این یا از بین رفتن این رهبر سر فعالیت القاعده در منطقه چی تاثیر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم فعالیت های همو گروه های شبیه به القاعده و گروه های تندرو دیگری که وجود دارد در جهان اسلام فعالیت نداشتن، این فعالیت ها به نوع غیر از این صدمه که حال القاعده دیده یک جریان جهانی دیگر به نام دولت اسلامی یا داعش که به میان آمده، اونا هم شاید تاثیرات خود را در این زمینه داشته باشد تا این گروه های دیگری که به نام های مختلف وجود داره بعد از این گروه ها بین رفته شده و یا برداشته شود این گروه ها دولت اسلامی یا داعش میره. بله.
استاد، شخص دیگر به نام الریمی به حیث رهبر جدید قاعده در یمن تعیین کردند. شما اولی که از این شخص معلومات دارین و آیا این میتونه که عین فعالیت هایی را که الوحیشی تقریبا تمام فعالیت های قاعده را در یمن پیش برده این هم میتونه همو فعالیت ها را داشته باشه؟
خب من به ارتباط شخص ریمی معلومات مشخصی ندارم که اونا تا چی حد یعنی به کدام قبیله برمیگردن و از کجا هستن و دقیقا از کدام کشور هستن، اما وقتی که اونا جاگزین رهبری القاعده در یمن میشن طبعا شاید در رهبری اوجا تصور باشه که اونا هم اهداف را تعقیب کرده بتونن. اما ما بیشتر اشاره داشتم که همین جریان نوی که به نام داعش یا دولت اسلامی پیدا شده فعالیت های این گروه ها تقریبا زیر فشار رفته، حتی تاثیرات این مسئله را یا این هم در افغانستان هم شاهد است.
عبدالرحمن فرخونی یکی از آگاهان افغان که مدت را در کشورهای شرق میانه هم سپری کرده و از تحولات این منطقه آگاهی دارد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
ساعت 5:51 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برنامه ساعت خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنید. به دنبال انتقاد از صدر اعظم فرانسه، وی وعده سپرده است که کرایه تیاره را میپردازد. از مانوئل والز انتقاد شده که با استفاده از تیاره دولتی دو پسرش را برای دیدن بازی فوتبال به شهر برلین جرمنی برده است. تا لحظات دیگر در این مورد برایتان بیشتر میگیم. اما پیش از آن، پیشرفت سری گروه دولت اسلامی یا داعش بحث ها را در مورد این مسئله مطرح کرده است که عملکرد این گروه تا چه اندازه اسلامی است و مقامات معتبر اسلامی چگونه میتوانند با عقاید تندرو مذهبی مبارزه کنند. نشریه فورن پالیسی در این مورد گزارش دارد که برخی نقاط آن را از آرش همایون میشنویم.
با وصف آن که گروه دولت اسلامی یا داعش روی برخی نکات مذهب سنی اتکا می کند، اما علمای جهان اسلام اتفاق نظر دارند که اتکا و تعریف این گروه از مفاهیم مذهب سنی از دایره قابل قبول خیلی فاصله دارد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، با پیشرفت سری داعش در مورد این نکته که عمل کردی این گروه تا چه اندازه اسلامی است و علمای معتبر جهان اسلام چگونه می توانند با عقاید تندرو مذهبی مبارزه کنند، بحث‌های به میان آمده است. زمانی که در مورد یک مرجع با صلاحیت مذهبی که بتواند با گروه دولت اسلامی یا داعش مقابله کند صحبت می شود، مسئله خیلی مغلق‌تر از آن است که یک نهاد مذهبی را تصور کرد که مانند واتیکان و کلیساهایی که در سایر مذاهب وجود دارد بتواند اندیشه های اسلامی را برای مسلمانان تعریف کند. نشریه فارن پالیسی می نویسد: از قرنها به این سو در مذهب سنی علما صلاحیت مذهبی را به عهده داشتند و اکثرا در نهادهای گرد هم می آیند و حکومتها و مقامات سیاسی نیز اکثرا تلاش کردند تا این نهادهای مذهبی و مقامات آن را زیر چتر محافظتی خود گرفته آنها را متمایل به خود سازند. در جهان مسلمانان سنی نهادهای متعدد از این نوع وجود دارد که در کشورهای مختلف اسلامی به نامهای متفاوت یاد می شود. عبدالرؤوف هروی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه افغانستان، در این مورد می گوید:
متأسفانه در میان علمای مسلمان
از قرنها به این سوی، به خصوص بعد از اینکه اصل تقلید بر از قرن ششم و هفتم که به وجود آمد تا قرن دوازدهم هجری قمری هم چون پراکندگی وجود داشت، اما بعد از وجود آمدن سید جمال الدین افغانی و محمد عبدو تلاش های صورت گرفته که امت اسلام دارای یک نظر در تمام مسائل جدید باشند. روی این ملحوظ در بسیاری از نقاط جهان اسلام مجامع فقهی به وجود آمده که در مسائل مستجد یا جدید در قضایا اونها ابراز نظر می کنند. به عنوان یک دارالافتای واحد در تمام کشورهای اسلامی تا کنون هم وجود ندارد. متاسفانه مسلمان ها با تراکندگی قرار داشتند و از این خلا بعضی گروه ها تندرو به عنوان اسلام خود مدافع اسلام می شمارند یا می پندارند، چون این تصور می کنند و می خواهند از نام و از عادت اسلام سوء استفاده کرده بعضی اعمال تروریستی مرتکب شوند.
این نهادهای علمای مذهبی سنی در کشور مراکش، القریون، در تونس، القیروان، در اندونزیا شبکه ندوت العلماء و در یمن دارالمصطفى یا رباط الکریم یاد می شود. اما نفوذ همه این نهادهای یاد شده بیشتر معنوی است تا سیاسی. عبدالرؤوف هروی با اشاره به این نکته می گوید.
نفوذ معنوی و بسیار مردم ها از باب اخلاقی و از باب دینی این فتوها را گوش میدن و به اون عمل میکنن، اما هیچ نوع قوه الزام آور وجود نداره. طوری که در قوانین قوه الزام آور وجود داره، طوری در کنوانسیون های بین المللی قوه الزام آور وجود داره، طوری که در حکم محاکم همچنین مسئله الزام است باید کار انجام بده، اما در صفای سیدی.
به نوشته نشریه فارن پالیسی، هیچ یک از این نهادها مقام و نفوذ الحصار مصر را ندارد که بیش از هزار سال قبل توسط سلسله فاطمی ها در شهر قاهره تأسیس شده است. عبدالرؤوف هروی، سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه افغانستان که در پوهنتون ازهر مصر تحصیل کرده است، می گوید.
الحصار اداره مستقل 1000 قبل از 1000 سال به وجود آمده و حتی مالی و اداری از او هم مستقلانه صورت می گرفته، یک وقف مستقل داره که تمام مصارف مالی و بودجه‌ای خودش به وجود میاره، حتی چیزی که از هر اضافه بشه میده خود حکومت مصر. متاسفانه در این اواخر طوری شده که اداره از هر جزء از ادارات دولتی باشه، ولو که در حقیقت رسمی نیست، اما در عمل همچنین کار صورت گرفته. تلاش های وجود داشت که باید اداره الازهر اداره مستقل باشه، شکل انتخاباتی رو به خود بگیره، حتی از دیگر کشورها علما در این اداره شرکت داشته باشند. متاسفانه که کسانی که در مصر بودن با اون مخالفت داشتن که ما نمیتونیم از اداره داخلی خود را بدیم به دیگر کشورها، اگر که تلاش های بسیار زیاد صورت گرفته که اداره کاملا از هر مستقل باشه و نظر متوسط و میانه‌روی در جهان اسلام ارائه کنه.
در 100 سالی که گذشت، نهادهای تحصیلی مصر به شمول ازهر شاید از بین رفتن استقلالیتشان بودند. منابعشان کاهش یافت و معیارهای موجود در آنها دگرگون شد.
آرش همایون گزارش می‌داد. طوری که پیشتر گفتیم، به دنبال انتقاد از صدر اعظم فرانسه، وی می‌گوید آماده است که کرایه طیاره را بپردازد. از مانوئل والز انتقاد شده که با استفاده از طیاره دولتی دو پسرش را برای دیدن بازی فوتبال به شهر برلین آلمان برده است. مقیم نایب در مورد جزئیات بیشتر دارد.
مانوئل والز، صدر اعظم فرانسه، میگوید قسمتی از پول دولت را که با استفاده از آن دو پسرش را در طیاره دولتی برای تماشای بازی نهایی جام قهرمانی فوتبال اروپا به برلین برده میپردازد. صدر اعظم والز به خاطر انتقال اعضای خانواده‌اش برای تماشای این بازی فوتبال در زمان مورد انتقاد قرار میگیرد که کنگره حزب وی، حزب سوسیالیست فرانسه، برگزار میشود. مانوئل والز قرار است در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007 میلادی خود را کاندید کند. صدر اعظم فرانسه در نظر دارد 2500 یورو پول پرواز طیاره دو پسرش را بپردازد. مانوئل والز گفت: اگر قرار می بود که این کار دوباره انجام می شد، من دست به این کار نمی زدم. وی که در راه بازگشت به فرانسه صحبت میکرد گفت: این کشور نیاز به جنجال اضافی ندارد و او میخواهد پول دولت را دوباره مسترد و تحویل دهد. صدر اعظم فرانسه قبل از این گفته بود که او بر اساس دعوت میشل پلاتینی، رئیس فدراسیون فوتبال اروپا، به آنجا رفته است. مانوئل ویلز که در شهر بارسلونا یا اسپانیا تولد شده از جمله هواداران تیم بارسلونا است. او بازی فوتبال میان بارسلونا و یوونتوس را تماشا و در کنگره حزبش اشتراک کرد. اما سیاستمداران اپوزیسیون فرانسه این کار را نامناسب دانسته و استفاده از پول بیت المال را تقبیح کردند. ادعی از آنها ابراز خشم کرده گفتند هیچ یک از این تیم‌ها فرانسوی نبود و یکی از این رهبران در صفحه توییتر خود نوشت که این حرکت به معنای کارت سرخ به صدر اعظم است. اما آیا شما بیاد دارید که در گذشته های نچندان دور زمانی که کارمند دولتی در افغانستان دست به پول اندک بیت المال می زد چی مجازاتی داشت؟ در آن زمان اگر یک مامور دولت دوسیه باقیداری خود را تصفیه نمی کرد پول باقیداری وی از تقاعدش وضع می گردید. اما اکنون فساد اداری به حد رسیده که کارمندان دولتی بدون کدام نگرانی بیت المال را حق خود می دانند.
حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. نمایندگان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان در نروژ ملاقات میکنند. طالبان در افغانستان به داعش هشدار داده است و فرد شماره دوم القاعده در یمن کشته شده است.